جهاد است، بندگی خداست، تبعیت و اطاعت از پیغمبر، دفاع از جان رسول خدا، تمام فضائل رو امیرالمومنین در خودش داره. اما ببینید در یک شرایط خاصی که مسلمان ها پیغمبر دارن با تصمیم بر هجرت از اون شرایط سخت و دشوار و شکننده و کمرشکن نجات پیدا میکنن، هجرت کنن به مدینه، مقدمه تشکیل حکومت، وضعیت آسایش، راحتی پیش بیاد، یه تحول داره ایجاد میشه. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همین شرایط حاضر میشه در جای پیغمبر بخوابد، در حالی که یقیناً کسی که در جای پیغمبر اون زمان بخواد بخوابه، کشته شدنش شهادتش حتمی است. حالا ما میگیم بله امیرالمؤمنین خب کشته نشد، ولی کسی که اون زمان اون شرایط رو داره میبینه، اول طلوع فجری که هوا روشن نیست، تاریکه، یک کسی رو از رخت خواب بکشند و بکشند، چقدر احتمال بره که بفهمن که این شخص مورد نظر این فرد نیست، فرد دیگری است، در حد محاله. اما در این حال با تمام وجود امیرالمؤمنین حاضر شد این کار را بکنه. اونقدر این کار ارزش داشت که خدای متعال یک مدال افتخار به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد. ببینید عزیزان، سروران، ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم، خدا مدال‌های متعددی به امیرالمؤمنین داده است. امروزه میگن اگر میخواید یک قهرمان رو ارزیابی کنید، ببینید چقدر مدال داره: مدال طلا، نقره، برنز، مدال کشوری، مدال جهانی، بین المللی. امیرالمؤمنین از سوی خدای متعال، خالق تمام عالم هستی، این مدال رو به خاطر این کارش و این ایثار و فداکاریش دریافت کرد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این مدال رو خدا به علی داد. در میان مردم کسانی هستند که جانشون رو در معرض فروش میگذارن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، برای خدا. این چیزی بود که در جریان هجرت پیغمبر اتفاق افتاد. امیرالمومنین در جای پیغمبر خوابید، پیغمبر رفتند، آمدند در غار ثور. اونجا پیغمبر در حقیقت مخفی شدن از دست این رجاله ها و مشرکین. اینها وقتی که دیدن پیغمبر نیست، امیرالمومنین افتادن دنبال رد پای پیغمبر که پیغمبر رو پیدا کنند. رفتن ردیاب آوردن، ردیاب خیلی در کارشون اینا دقیق بودن، خبره بودن، رد زدن، آمدن تا دم در غار ثور. اینجا برای اینکه خدای متعال جان پیغمبرش رو حفظ کنه، عنکبوت رو مأمور کرد دم غار تار تنید. آمدن تا دم در غار ثور، دیدن که عنکبوت اینجا تار تنیده، گفتن اگر کسی وارد این غار شده باشه، قطعا این تارها سالم نمیموند، معلومه شه کسی وارد غار نشده. اینا تا اینجا اومدن یا به زمین فرو رفتن یا به آسمان بالا رفتن. چرا نگفتن شاید تو غار باشن؟ چون تار دم این غار تنیده شده بود. من اینجا یک استفاده بکنم، خیلی زیباست، دقت کنید عزیزان. جریانات تاریخی و آیات قرآن نشون میده که خدای متعال گاهی وقتی میخواد عظمت خودش رو نشون بده، قدرت خودش رو نشون بده، با ضعیفترین مخلوقاتش، با ضعیفترین موجودات بزرگترین قدرت نمایی ها رو میکنه. میخواد قدرت خودش رو نشون بده خدا. همینجا ببینید در مقابل 40 نفر خشمناک، خشمگینی که میخوان جان پیغمبر رو بگیرن، خون پیغمبر رو بریزن، شمشیرهای برنده در دستشونه، خدای متعال جان پیغمبرش رو با تار عنکبوت که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، پفش کنی میریزه. اما خدا جان پیغمبر رو با این تارای عنکبوت حفظ میکنه. شما ببینید خدای متعال نمرود را که مثل فرعون ادعای خدایی میکرد با چه چیزی نمرود را از بین برد؟ با یه پشه. پشه رفت تو دماغ نمرود بالا، خودش رسون به مغز سر نمرود، ای حرکت میکنه، او آزار میبینه. یه کسی رو مأمور کرده چکش بزنه تو پیشانیش آهرام بگیره، عاقبت هم از همین طریق به درک رفت. قدرت رو خدا وقتی میخواد نشون بده با پشه ای نمرودی که مثل فرعون ادعای خدایی میکنه از بین میبره. خدا وقتی میخواد قدرت نمایی کنه، ببینید سپاه نیرومند فیل سوار ابرهه رو با تعدادی پرندگان کوچک که هر کدوم در منقار و در چنگالهایشون یه تکه گل خشک شده مثل دانه تسبیح بود، اینا رو مأمور کرد بر سر اینها وارد شدن و اینا رو از بین بردن. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم تیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم که اسب مأکول. این قدرت خداست. خدای متعال سد معرب که یأجوج و مأجوج ساخته بودند وقتی میخواد ویران کند، از بین ببرد، در مقابل اونهایی که راه گناه و طغیان رو در پیش گرفته بودند، چهار تا موش صحرایی میفرسته، به جان این سد میفتند، سد خاکی رو سوراخ میکنن، آب میاد مزارع و خانه ها و همه چی رو از بین میبره. خدای متعال وقتی میخواد امریکایی ها رو با اون قدرت در صحرای طبس وارد شده بودن نابود کنه، این شنهای روان رو که ازش تعبیر میشه به ماسه های بادی، باد اینا رو جابجا میکنه، بلند میکنه، تو سر اینها میزند و اینا رو نابود میکنه. بزرگترین قدرت نمایی رو خدای متعال با ضعیفترین موجودات و مخلوقاتش انجام میده. از جمله همینجا در جریان هجرت با تار عنکبوت جان پیغمبرش رو حفظ کرد. خیال میکنن بعضی از قدرت‌ها قدرت دارن، در مقابل قدرت خدای متعال چه کسی میتونه عرض اندام کنه؟ اینه که باید از داستان هجرت درس‌های متعدد گرفت، درس‌هایی که هر کدامش به نوبه خود بسیار ارزشمند و زیباست، که هم مقاومت مسلمین، هم ایثار و فداکاری امیرالمؤمنین، هم حفظ جان پیغمبر در مقابل تارهای عنکبوت، هم این که اگر انسان بخواد مؤمن واقعی باشه 5 تا شرط باید داشته باشه: ایمان به خدا، هجرت برای اینکه بتواند کارش رو بهتر انجام بده، و بعد جهاد و کوشش و فعالیت در راه خدای متعال، و چهارم پناه دادن به انسانهای بی پناهی که آواره شدن، گرفتار مشکلات شدن. خودش رو فقط نبینه. بعضیا گاهی امروز ندانسته بعضی از مسائل مطرح میکنن که آقا تو کشور مشکلات داریم، گرفتاری ها داریم، واقعیت هم هست، چرا مثلا ما باید به کجا و کجا و کجا کمک بکنیم؟ خب اینا جزء مسائل دینی ماست. پیغمبر ما فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم، یا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، کسی بشنود یک کسی داره فریاد میزنه ای مسلمونا به من کمک کنید، جواب ندهد، این انسان مسلمان نیست تا چه رسه به مؤمن. قطعا هم بدانید که خدای متعال جایگزین میکنه. خدای متعال کسی که در راه خدا انفاق کنه، قدمی بردارد، به ده ها برابر پاداش میده و عنایت میکنه، رحمت خودش، برکت خودش رو شامل حالش میکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج مولامون، صاحبمون، امام زمانمون، نزدیک بگردان شر دشمنان اسلام و مسلمین، از بلاد اسلامی کوتاه و به خودشون بازگردان، عاقبت امر همه ما ختمه به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صمدی برای شما علاقمندان ساعت 13 تکرار خواهد شد. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. دعوت میکنم همراه باشید با پارسایان، پندآموزی از سیره و روش علما در کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اخلاق هامون رو مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله اخلاقهای زیبا و کریمانه کنیم. حضرات معصومین در رابطه با کسانی که به اونها درشت حرف می زدند، نادرست حرف می زدند و غیر اخلاقی حرف می زدند، رفتارشون کریمانه بود. قصه معروف آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام رو بارها گفته ایم و شنیده ایم که چقدر زیبا حضرت در مقابل اون مرد شامی که بر اثر تبلیغات اون روز دهانش رو باز میکنه و آنچه شایسته دیگران هست رو به امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام میگه، جسارت میکنه، حرفای بد میزنه، حضرت بهش میفرماین از سر و وضعت معلومه که مسافری، غریبی، اگر گرسنه‌ای بیا بریم منزل ما غذا بخوریم، اگر مشکلی داری، در راه مانده هستی، کاری داری من برات انجام بدم. یا در احوالات امام کاظم علیه السلام نقل شده، این مردی بود بسیار بی‌ادب بود، جسارت میکرد به حضرت، حرفای بد میزد به حضرت. حضرت یه وقتی وارد زمین زراعتی او شدن و همینجور بدون توجه به اینکه این محصولها رو او زحمت کشیده تولید کرده راه میرفتن و او از دور داشت جسارت میکرد، ناراحتی میکرد. وقتی حضرت به او رسیدن فرمودن چقدر هزینه کردی برای این محصول زمین کشاورزید؟ گفت 100 سکه. فرمودن امید داری چقدر گیرت بیاد؟ گفت 200 سکه. حضرت 300 سکه به او عنایت کردن، گفتن این مال تو باشه، محصولت هم مال خودت، هرچه به دست آوردی برای خودت. اینجا بود که خضوع کرد، در مقابل حضرت عذرخواهی کرد و ایمان به ولایت امام کاظم علیه السلام آورد. رفتار کریمانه بعضی وقتا انسانهایی که بسیار بد اخلاق هستند و تند هستند و تو مسیر دیگه هستند رو همراه میکنه. یاد بگیریم که همیشه جواب های هوی نیست. بعضی وقتا جواب های سکوته، بعضی وقتا جواب های سخن با آرامشه، بستگی داره طرف مقابلمون چه اوضاعی داشته باشه.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود نسیم اوست.
ما در اسلام نداریم واجبی مهمتر از اخلاق، از تهذیب نفس. این که انسان بجنگد با صفات رذیله تا لااقل اونها را کنترل کند، که اگر بتواند ریشکن کند بتواند، اگر نه لااقل کنترل کند. در سوره والشمس 11 قسم خورده شده است بعدم با چند تأکید مطلب گفته شده. مطلب چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. رستگاری فقط و فقط مال کسی است که مهذب باشه. حتما شقی است، حتما بدبخت اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد و اون صفت رذیله او را مهار کرده باشد ببرد اونجا که خاطرخواه اوست. تقریبا 17 تا تأکید در این سوره مبارکه آمده است. 11 تا قسم، بعد 11 تا قسم 5-6 تا تأکید، بعد از 17 تا تأکید مطلب را گفته. این سوره به ما چه می فهمانه؟ می فرماید تهذیب نفس از اوجب واجبات است.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
یکی از شاگردای مرحوم شیخ علی صفائی، اون عالم بزرگواری که با اخلاق خودش تونسته بود بسیاری از انسانها رو تو مسیر بیاره و با معارف اهل بیت آشنا بکنه، میگه یه وقتی به ایشون من گفتم بعضی از افراد گستاخ هستن، بیادب هستن تو کوچه و خیابون، من رو میبینن که من روحانی هستم، طلبه هستم، لباسی به تن دارم، شروع میکنن به توهین کردن، حرف زدن. من هم جوابشون رو میدم که یه وقتی دست خالی خانهشون نرن، یه حرفی میزنن باید حرفی بشنون. شما چه کار میکنید؟ مرحوم شیخ علی صفائی رحمت الله علیه ایشون فرمود من پاسخ نمیدم، چون آدم ها از حرف زدن و توهین کردن انگیزه های گوناگونی ممکنه داشته باشن. بعضیا واقعا نمیدونن، بی اطلاعن، فکر میکنن که واقعا من شایسته این حرف هستم. بعضیا از نفرت پر شدند، بعضیا بدبین هستند. هر کدام از اینها یه گونه ای از پاسخ نیاز داره. بعد فرموده بود من میگذرم و سکوت میکنم. دستور به ما دادن اگر از لغو عبور میکنید، از چیزی که خدایی نیست، معرفتی درش نیست، با کرامت از کنارش عبور کنید. من گاهی سکوت میکنم، گاهی هم میستم و گفتگو میکنم و مشکل اونها رو حل میکنم. بعد یه خاطره ای نقل میکنه ایشون، میگه یه روزی در خیابان هاشمی تهران داشتم عبور میکردم، دوتا جوان کم سنی سوار بر موتور بودند، از دور دیدم اینا دارن به هم یک اشاره میکنن، متوجه شدم که قصدشون اینه که بیان و امامه من رو از سرم پرت بکنن و بیاندازن. تا اونها رو دیدم رفتم تو پیاده رو که نتونن این کارشون رو انجام بدن. خب من تو پیاده رو داشتم میرفتم، آن دو موتور سوار اومدن دیدن که نمیتونن کاری انجام بدن، یکیشون بلند یک حرف بدی رو زد که مثلا معناش این بود که کثیفی و پلیدی و اینها روی عمامه شما. من هم بلا فاصله دستم رو گذاشتم روی عمامم و یه دستی به عمامم کشیدم و به دستم نگاه کردم و با ملاتفت رو به اون آقا گفتم برادر خبری نیست، چیزی روی عمامه من نیست. همین جمله باعث شد اون دو موتور سوار صبر کردن، از موتور پیاده شدن، آمدن پیش من و عذرخواهی کرد. گفتن آقا ببخشید ما بی ادبی کردیم به شما. خب من هم شروع کردم با اونها گفتگو کردن و رفاقت کردن. این عالم بزرگوار میگه کار اون دو نفر رفیق من به جایی رسید که یکی از اونها علاقمند فضای حوزه علمیه شد، آمد که درس دین بخونه و بعد بره برای ترویج معارف اهل بیت زحمت بکشه، و آن دیگری میان بر زد و به جبهه رفت و به شهادت رسید. تعبیر خیلی تعبیر زیباییه، و آن دیگری میان بر زد و به جبهه رفت و به شهادت رسید. بعضی وقتا یه حرف خوب زدن، یه کلمه زیبا به کار بردن در مقابل کسی که از روی غفلت و ناآگاهی داره حرف بدی رو میزنه، باعث اصلاح اون میشه. از این شیوه کرامتگونه حضرات معصومین علیهم صلوات الله در برخورد با ناملایمات و کسانی که غفلت دارند و حواسشون نیست استفاده کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
عزیزان شنونده، شب خوبی داشته باشید انشاءالله. برنامه پارسایان رو شنیدیم، پند آموزی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام بر مسلمین وحیدی. شما علاقمندان میتونید ساعت 12:15 امروز تکرار پارسایان رو بشنوید. و اما نوبت میرسه به برنامه منشور امیر، شرح خطبه های نهج البلاغه توسط استاد محدثی.
یا علی مولا
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، رحمت گستر یکتا، خدایی که پس از سختی ها آسانی، پس از ناامیدی امید و بشارت و رحمت گستردهش را برای ما قرار می دهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دلم جوانه می زند، خبرهای خوبی در راه است. بوی عطر خاک بلند می شود و صدای قدمهای باد و باران دلم را به استقبال پنجره می برد. می دانم که بهار در راه است و من باز هم شکوفه خواهم زد در هوای بهاری. سلام به تک تک شما خوبان همراه، گرامیان مشتاق و عاشق که نورانیت قلبتون و از کلام سراسر معرفت علوی و از عمق نگاه و کلام مولا علی علیه السلام طلب می کنید. با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما می کنیم.
علی 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 علی.
گاهی آتش زمین و چشمای منتظر کشاورزا که به امید باز شدن درای آسمون رسیدن بهار و روز شماری می کنن، یادمون می اندازه که بارون زیبایی رحمت خداست. درست مثل معجزه زنده شدن دلای مرده بعد از دیدن و فهمیدن نور هدایت خدا. یا مثل وعده رستاخیز و قیامتی که قرار با زنده شدن تک تک ما برپا بشه. امسالم مثل همیشه میخواییم برای جاری شدن رحمت خدا با همدیگه دعا کنیم. با یقین، با امید، با ایمان. درست مثل همون پسر بچه‌ای که وقت دعا برای باریدن بارون با خودش چتر برد و این یعنی حقیقت امید و یقین. بله عزیزان همراه، چه خوبه که روایت باران و دعای باران رو از وسعت کلام کسی بشنویم که مولای خوبی‌ها و رحمته. خطبه 114 نهج البلاغه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه که با معارفی و فروغی و روشنایی از کلمات حضرت امیر علیه السلام آشنا میشیم. در این برنامه خطبه 114 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما عنوان میکنیم. و من خطبه له علیه السلام فل استسقا، خطبه ای و سخنرانی که انگام نماز باران اون حضرت ایراد کرده. توضیحا عرض میکنم خدمت شما، یکی از نمازهای مستحب نماز بارانه، یعنی در شرایطی که خوش‌سالی بشه، نزولات جوی نباشه، مردم دچار کمبود باران بشن، این نعمت الهی که گاهی هم به خاطر اعمال خود بندگان هست، بین عمل انسانهای زمینی با کیفیت نعمتهای آسمانی گاهی تناسب وجود داره، هرچند ما با علل و اسباب ظاهری نتونیم این ربط رو کشف بکنیم. در یک موردی که حضرت امیر علیه السلام با مردم برای برگزاری نماز باران رفتند، حضرت سخنانی ایراد کردند و این سخنان بیشتر دعاست، یعنی تضرع به درگاه پروردگار. تو این خطبه که به اسم استسقا در اینجا آمده، هم ترسیمی است از وضعیت نابسامان و قحطی و گرفتاری و تنگنای معیشتی برای انسانها، برای حیوانات، برای مراتع، باغها، زراعتها، و هم درخواست بارانه، اونم باران مفید و سرشار و بی ضرر. خطبه حضرت امیر علیه السلام این گونه آغاز میشه: اللهم قد انساحت جبالنا، پروردگارا کوههای ما شکافته شده، خشک شده، زمینهای ما گرد و غبار گرفته، اون تراوت زمینهای پس از باران رو ما دیگه نمیبینیم، حیوانات و چارپایان ما اینها تشنه شدن و در بین صحرا و خوابگاه و چراگاه اینها حیران و نالان هستند. و عجیج ثقالا علی اولادها، ناله این حیوانات ما ناله حیوانات بچه مرده است، و از اینکه دائما تردد بکنن در مرتع، برن به کشتزارها و ببینن این مراتع خشکه، برن سراغ آبشخورها ببینن که اون موارد، یعنی جاهایی که مورد هست، وارد آب میشن در کنار رودخانه ها، ببینن که اونجا از آب خبری نیست، این حالت سرگردانی، تردد، اضطراب، ناله حتی در حیوانات ما هم پروردگارا دیده میشه. اللهم فرحم انین الانه، خدایا این تضرع، این ناله، این حنین و شکوه ناله کنندگان رو خدایا ترحم کن. اللهم فرحم حیرتها فی مذاهبها و انینها فی موالجها، این که حتی چارپایان ما در رفت و آمدهاشون، اونجایی که میرن، اونجایی که بر میگردن، کجا وارد میشن، از کجا خارج میشن، همراه با حیرت و انین و ناله و تضرع هست، خدایا به اینها رحمت کن. خدایا ما بیرون آمدیم به سوی تو، به امید فضل تو، از خانه و کاشانه زدیم بیرون، به صحرا آمدیم، در حالی و در شرایطی که خوشسالی به ما روی آورده. خدایا در این گرفتاری ها تو مایه امید مبتعث هستی، کسانی که اندوهگین، گرفتار و مضطر هستند، و تو برآورنده حاجت حاجتمندان هستی، امید همه به توست. ما تو را میخوانیم، به درگاه تو حاجت آورده ایم. از تو چی میخواییم خدایا؟ میخواییم که ما را به خاطر اعمال بدمون مؤاخذه نکنی، ما را به خاطر گناهانمون مورد مؤاخذه و کیفر قرار ندی. از تو میخواییم که ونشر علینا رحمتک به سحاب المنبعق، از تو میخواییم که رحمت خودت رو بر ما بگسترانی، اون هم به وسیله ابرهای بارانزا.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
دعا که می کنیم شاید عده‌ای رو از قلم بندازیم یا ندونیم که چطور رحمت گسترده خدا رو به سمت خودمون طلب کنیم. گاهی نگاهمون فقط تا دو قدم جلوتر از خودمون رو می بینه و نمیتونیم با نگاه به وسعت بخشندگی خدا دعا کنیم و خیلی وقتا باطن و صلاح خواسته هامونو نمیبینیم. اما نعمت ولایت و نگاه پدرانه و مهربونی همگیر امام به ما